صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل دهم.
سپاه بهشت است. والله نه به عنوان اینکه من یک سپاهیم، گرچه من از ارادتمندان سپاه هستم. سپاه که امروز در بعضی جاها مورد آماج تهمت و افترا به دلیل دفاع از انقلاب هست، در کنار دیگر نیروهای مسلح که آنها هم عزیز و ارزشمند هستند، پیوسته در دفاع از ملت و پیوسته در دفاع از این انقلاب و پیوسته در دفاع از ارزش‌های این انقلاب سینه خودش را سپر کرده و در تقدیم فرماندهان خودش را در صف اول شهادت و در معرض شهادت قرار داده. سپاه مجموعه‌ای است از منتظران شهادت. مردم، به اعمال من و امثال من نگاه نکنید. سپاه بهشت است که استشمام می‌شود. سپاه معراج شهداست، سپاه معراج مجاهدین است، سپاه محبوب امام است. امام نگاه کرد به سپاه و فرمود: من دست شما را میبوسم که دست خدا بالای آن است، و اگر سپاه نبود کشور نبود. نگاه کرد به جبهه های سپاه و نیروهای مسلح، فرمود: آنها چه می کنند و بهتر است دم فرو بندم و خاضعانه و خاشعانه عرض کنم: السلام علیک یا خاصت اولیاء الله. در جمع سپاه، در میان سپاه، هزاران اولیاء خاص خدا قرار دارد که ما آنها را نمی شناسیم. آیت الله العظما خامنه ای سرآمد همه روحانیت. بزرگترین ارمغانی که امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به این ملت هدیه کرد که بعضی ها حماقت می کنند و نمی دانند چه می گویند، ولایت فقیه است. ایران بدون اسلام، منهای تشیع، بدون فاطمه اطهر علیها السلام، بدون امیرالمؤمنین علیه السلام، بدون امام حسین و امام حسن علیهم السلام، 700 سال تاریخ این ملت گم بوده است. تا دوره صفویه، هر دوره یک کسی آمد بر این ملت حکومت و تار و مار و تاراج کرد. ما بگوییم ما دنبال حکومت ایرانی در مقابل حکومت جمهوری اسلامی هستیم؟ این پندار غلطی است، تفکر غلطی است. قوام ایران اسلامی و بقای آن به رهبریت آن است. مردم، از من قبول کنید. من عضو هیچ حزب و جناحی نیستم و به هیچ طرفی جز کسی که خدمت می کند به اسلام و انقلاب تمایل ندارم. اما این را بدانید، والله علمای شیعه را تماماً و از نزدیک می شناسم. الان 14 سال شغل من همین است. علمای لبنان را می شناسم، علمای پاکستان را می شناسم، علمای حوزه خلیج فارس را می شناسم، چه شیعه و چه سنی. والله، اشهد بالله، سرآمد همه این روحانیت، این علما از مراجع ایران و مراجع غیر ایران، این مرد بزرگ تاریخ، یعنی آیت الله العظما خامنه ایست. من با خیلی از علمای شیعه مخاطبه و از نزدیک مراوده دارم و می شناسم آنها را. ارادت داریم. دنبال تبعیت مردم از آنها هستیم. اما اینجا کجا؟ آنجا کجا؟ بین ارض و سما فاصله داریم. در حکمت این مرد، در اخلاق این مرد، در دین این مرد، در سیاست شناسی این مرد، در اداره حکومت این مرد دقت کنیم و در بازی‌های سیاسی مرزهای خودمان را تفکیک کنیم. آدم‌ها می‌آیند و می‌روند. آن چیزی که مهم است اتصال ما به ولایت است. آنچه که مهم است حمایت ما از این نظام است. جز شهادت برای ما نخواه. به یاد همه شهدا، به یاد علی حاجبی کنار این نهرها، به یاد حسین یوسف الدانی،
به یاد علی حاجبی کنار این نهرها، به یاد حسین یوسف الهی، به یاد محمد رضای کاظمی که وقتی اون تعقیبات را میخوند، الهی هذه صلاتی صلیتها لا لحاجة منک علیها، بیاد شهید نصراللهی، بیاد شهید امینی رضوان الله تعالی علیه، بیاد عجلی محمدی، بیاد تاجیک، بیاد بینا، بیاد کی بگم من؟ بیاد مشایخی با اون حرفایی که در شب ودای کربلای پنج زد، بیاد جعفرزاده، بیاد تیاری، بیاد میر حسینی، بیاد اون قلب‌های پاکی کنار نهرها، به عشق امام حسین و برای خدا می‌تپیدند. خدایا به اون تپش قلب‌ها قسمت، خدایا به اون رد پاها قسمت می‌دهیم، خدایا به اون نمازهایی که در کنار نهرها خونده شده، خدایا به اون جوانهای عاشقی که تو این سنگرها و تو این کنار نهرها شهید شدن، خدایا به اون جنازه هایی توی اروند برنگشتند، خدایا به اضطراب قلب ما و به اشتیاق قلب اونها قسمت میدیم، خدایا عاقبت ما را ختم به شهادت، خدایا این آبی که این بچه ها در دلش حرکت کردن قسمت بده، جز شهادت برای ما مخواه.
یاران چه غریبانه رفتند از این خانه، هم سوخت شمع ما، هم سوخت پروانه، هم سوخت پروانه. یاران چه غریبانه رفتند از این خانه، هم سوخت شمع ما، هم سوخت پروانه، هم سوخت پروانه. بشست سبوم خون از به دل هامو، فریاد نهان داره، دردی کشم ای خانه، هر سو نظر اندازی صد خاطر می سازی، زنها که سفر کرده دل شاد از این خانه.
و سخن آخر، رئیس جمهور وقت ایالات متحده باراک اوباما در 28 اردیبهشت 1390 نام فرمانده عالی رتبه جمهوری اسلامی سردار قاسم سلیمانی را به فهرست افراد تحریم شده از سوی ایالات متحده افزود. سردار سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. برنامه ریزان ایالات متحده برای مقابله با فعالیت‌های سردار سلیمانی و نیروی قدس سپاه ابتدا باید دلیل اقدامات جسورانه و کامیابی‌های نظامی این سردار سپاه را دریابند. گزارش‌های موجود درباره سردار سلیمانی مردی را تصویر می‌کند که بی آن که آموزش رسمی فراوانی دیده باشد فرمانده موفقی شده است. سردار سلیمانی در سخنرانی برای طلاب مدرسه علمیه حقانی در قم در 1 خرداد 1390 گفت انقلاب‌های اجتماعی در خاورمیانه و شمال آفریقا بهترین فرصت‌ها را برای انقلاب ما فراهم کرده است. وی در ادامه افزود امروز شکست یا پیروزی ایران در مهران و خرمشهر رقم نمی خورد. مرزهای ما فراتر رفته. ما باید شاهد پیروزی در مصر، عراق، لبنان و سوریه باشیم. اینها آثار انقلاب اسلامی است. به رغم شهرت فعالیت‌های سردار سلیمانی، چیز زیادی درباره خود او نمی دانیم و شخصیتش همچنان یک معما است. هدف این چشمنداز گشودن همین راز است و می‌خواهد با استفاده از منابع فارسی موجود به بررسی روش مدیریت این فرمانده سپاه، زندگی نظامی وی و اظهارات عقیدتی اخیرش درباره صدور انقلاب بپردازد. این منابع عبارتند از سخنرانی‌های سردار سلیمانی، ارجاع‌های مرکز تحقیقات جنگ سپاه پاسداران به پیشینه رزمی سردار سلیمانی، روزشمار جنگ ایران و عراق و گوشه‌هایی از زندگی شخصی او از زبان همرزمان قدیمیش در جنگ با عراق. انگیزه‌های فردی. قاسم سلیمانی یک قهرمان جنگی و یک وطن پرست واقعی است که بعد از انقلاب در حالی که ایران از سوی درگیر یک جنگ داخلی در کردستان بود و از سوی دیگر با اشغالگران عراقی دست و پنجه نرم می کرد به سپاه پاسداران پیوست. در زمان جنگ و در عملیات شناسایی برای پیشگیری از تلفات نیروهای تحت فرمان خود جانش را به خطر می انداخت. دست کم بنابر یک گزارش معتبر سردار سلیمانی در یکی از این عملیات‌ها در 11 تیر 1361 نزدیک بود به اسارت نیروهای عراق درآید. در این گزارش هم احتیاط سردار سلیمانی پیش از عملیات را می‌توان دید و هم تمایلش به تقبل کارهای خطرناک. ارزش‌ها، اعتقادات و رهبری کاریزماتیک. چهره‌ای که منابع موجود از سردار سلیمانی ترسیم می‌کنند یک جنگجوی جوانمرد است، ولی کمتر در زمینه سیاسی وارد می‌شود. وقتی در کرمان به کارهای ساختمانی مشغول بوده، بیشترین زمان فراغتش را در زورخانه‌های عطایی و جهان می‌گذرانده است، جایی که علاوه بر ورزش به تشویق و تقویت خلق و خوی جوانمردی هم توجه می‌شود. جنگ ایران و عراق ضمن شکل دادن به ارزش‌ها و اعتقادات سردار سلیمانی، فرصت بروز خصلت‌های جوانمردی را هم که در زورخانه‌ها آموخته بود برایش فراهم می‌کند. بدون شک شرایط جنگی آن دوران در ایجاد و تقویت ویژگی‌های یک رهبر کاریزماتیک در او مؤثر بوده است. سردار سلیمانی در سخنرانی‌های پرشورش پیش و پس از عملیات جنگی با گریه و زاری و تقاضای بخشش از شهدا به خاطر شهید نشدن خود، افراد زیر امرش را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. پیش از هر حمله او سربازانش را یکی یکی در آغوش می‌گیرد و در حالی که اشک می‌ریزد با آنها وداع می‌کند. آگاهانه یا ناخودآگاه وی برای تقویت روحی افرادش از عواطف و احساساتش کمک می‌گیرد. در این حال این واقعیت که اغلب کسانی که او در آغوش گرفته و بدرقه‌شان کرده در عملیات گوناگون کشته شدند باید تأثیر بزرگی بر شخصیت او گذاشته باشد. سردار سلیمانی از پایان جنگ تا امروز تقریباً در همه سخنرانی‌ها و گفتگوهای عمومیش یادی از شهدای جنگ کرده است. ولی در سخنرانی‌های اخیرش به مسائل عقیدتی محضی چون وحدت اسلامی و اتحاد مؤمنین و مسئله آزادی فلسطین اشاره کرده که با شخصیت میهن پرست سردار سلیمانی دوران جنگ که همه توجهش به دفاع از ایران در برابر عراق متجاوز بود همخوانی ندارد. او همچنین این ادعاهای شگفت‌آور را کرده که جنگ ایران و عراق از ارزان‌ترین جنگ‌ها بود و اینکه اسرائیل در تیررس موشک‌های ایران است. با توجه به کمبود اطلاعات درباره سردار سلیمانی، تشخیص اینکه او نسبت به گذشته واقعاً چقدر تغییر کرده دشوار است. چه بسا تا به حال در موقعیتی نبوده که بخواهد چنین اظهار نظرهایی بکند. شاید نیز همیشه همین افکار را داشته و بیان کرده ولی توجه کسی را جلب نکرده است. اولین نشانه های قابلیت های تاکتیکی. سردار سلیمانی یک عملگراست و در رویارویی با مشکلات تاکتیکی توانایی رهبری خود را ثابت کرده است. منابع موجود او را فرماندهی معرفی می کنند که مهارت در تاکتیک های نظامی را خیلی پیشترها و با تجربه شخصی آموخته است و به نظر می رسد برای این تجربه ها ارزش و اعتباری بیش از دستورات مقام های بالاتر قائل است. در 26 تیر 1364 وی با نقشه فرماندهی سپاه برای اعزام نیرو به دو جزیره در غرب اروند رود مخالفت کرد و استدلالش این بود که گرفتن این جزیره ها ممکن است آسان باشد ولی نگه داشتنشان محال است. علاوه بر این در جریان بازگشت مجبوریم نیروهای زیادی را جا بگذاریم. با اینکه دیگر فرماندهانی که به اندازه سردار سلیمانی به این نقشه انتقاد داشتند دست از مخالفت برداشتند، او روی حرف خود ایستاد و نقشه اشغال بالاخره کنار گذاشته شد. این موفقیت زندگی حرفه‌ای سردار سلیمانی را احتمالاً تحت تأثیر قرار داده، یک دندگی او را بیشتر و بی‌توجهی‌اش به نظر دیگران را دوچندان کرده است. سردار سلیمانی یک فرمانده محتاط و محافظه‌کار نیست و می‌گوید بهترین دفاع حمله است. در 4 مرداد 1366 نیروهای عراقی تقریباً لشکر 41 سارالله را به محاصره کامل درآوردند. ولی سردار سلیمانی با وجود فشار مداوم و پیش روی روزانه عراقی ها طرح یک ضد حمله را ریخت که البته فرماندهان مافوقش آن را نپذیرفتند و ایران نهایتاً در این درگیری ها شکستی خورد که شاید با اجرای نقشه سلیمانی می شد جلوی آن را گرفت. در 31 خرداد 1366 سردار سلیمانی در عملیات نصر 5 که برای بیرون آوردن چند ارتفاع استراتژیک مهم از دست عراقی ها طراحی شده بود شرکت کرد. جالب است که گویا سردار سلیمانی در این مورد برخلاف میل باطنیش عمل کرده و از دستورات قرارگاه نجف پیروی می کند. وقتی گردان حمزه لشکر 25 کربلا با مشکل روبرو می شود و نمی تواند موقعیت های تعیین شده را طبق نقشه تصرف کند، سردار سلیمانی در عین ناباوری فرماندهان عالی سپاه ابتکار عمل را به دست گرفته، لشکر 41 سارالله را به سرعت به طرف آن مواضع هدایت می کند و همه را به تصرف در می آورد. در همان روز نیروهای تحت فرمان سردار سلیمانی و دیگر واحدهای حاضر در آن منطقه مورد حمله شیمیایی عراق قرار می‌گیرند و 110 تن از افراد او زخمی می‌شوند. سردار سلیمانی با تاکتیک‌های فریب دادن دشمن آشناست و می‌داند چطور در میدان رزم از آنها استفاده مؤثر کند. به عنوان نمونه، وقتی در 13 مهر 1366 در حال تهیه نقشه جنگ شلمچه بود، تأکید کرد بدون وارد شدن به یک جنگ سوری امکان ندارد دشمن فریب بخورد. باید دست کم 2-3 روز یک جنگ ظاهراً واقعی راه بیاندازیم. در 6 آبان 1366 باز هم روی مسئله فریب بیشتر تأکید می کند و می گوید آموزش نیروهای ضربتی در این منطقه نقشه ما را لو می دهد. باید به بقیه نیروها در مناطق دیگر هم بگوییم این کار را بکنند که دشمن متوجه نشود مانور ما برای چیست و منطقه عملیات کجاست. مخالفت با مردن بیهوده. اخلاق و رفتار سردار سلیمانی او را در دل افراد زیر فرماندهیش بسیار محبوب کرده است. در 11 مرداد 1365 در دیداری بسیار اتفاقی از شهر زادگاهش کرمان، مقامات بهداشت محل را متهم کرد که اهمیتی برای حفظ جان سربازان زخمی او که برای درمان از جبهه برگشته اند قائل نیستند. شواهدی نیز وجود دارد که با وجود احترامی که برای شهیدان قائل بوده و ستایشی که از شهادت می کرده، هیچ وقت حاضر نمی شده افرادش را بی دلیل به کشتن بدهد و همیشه آماده بوده که اگر نقشه های جنگی مقامات نظامی مافوقش به نظر او منجر به مرگ غیر ضروری افرادش می شود، با آن نقشه ها مخالفت کند.